الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت با سعادت نگر درخشنده اسلام و معلم کل بشریت وجود مقدس ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله فرزند بزرگوار و ارجمندش بنیانگذار مذهب حقه جعفری حضرت صادق سلام الله علیه و محضر مقدس آقا ولی عهد و حضار محترم، در جلسه پیش ما به مناسبت ورود در بحث مطالبی رو براتون عرض کردیم که امروز قرار بحث دیگری عنوان کرده شود. امروز سخن درباره ریشه های تصوفه. فراموش نفرمودید که ما در جلسه عرض کردیم ما در این مجلس نه اینکه در جای دیگر ناتوانیم، ولی جاش جای دیگر است. در این مجلس این مطلب رو فرض گرفته ایم که آیین حق خدا اسلام و در بین فرق گوناگون اسلامی هم آن که تنها حرف حق را میزند چیه اسلام شریعت، اینو فرض گرفتیم. باز اگر کسی تو همه تمام حرف داشت بیا صحبت بکنی با هم دیگه، مشکل نیست، ولی در این جلسه در این نقدمون این مطلب فرضه. بنابراین همه چیز رو باید به این دو معیار بزنیم، همانگونه که رسول اکرم فرمود که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. دو چیز بین شما میذارم، اونایی که رفرنس یا به اصطلاح منبع رو از بنده خواستن کتابی هستن به همین عنوان دارن، برام حدیث الثقلین مال مصره، خیلی جالب. در مصر این کتاب چاپ شده، اونجا اسناد و مدارک این قضیه آمد، تو اون کتاب آمده از طریق اهل سنت و جماعت که پیغمبر همین رو فرموده که من از میان شما میروم دو چیز در میان شما مینهم، دو چیز گرانقدر را، کتاب خدا قرآن را و عترتم را، اهل بیتم را. این فرضه، تو اینجا باید بررسی کنیم آیا تصوف یک ایده است، اندیشه است، راه و روشی است، چیز این دراستی مخ اسلام است، همونی که ما میخوایم بگیم هست یا چیز دیگری است، از کجا نشأت گرفته؟ از خود نگوییم، به کتاب مراجعه کنیم. آیت القاسم غنی در این کتاب تاریخ تصوف جلد اول صفحه 9 ایشون عبارات رو میگوید: اگر بگوییم صوفیه با طرز فکر مخصوصی که دارا بودند و به مقتضای ظروف و احوال خاصی که با آن مواجه شدند نخست استنباطهای مخصوصی از قرآن و اسلام نموده، این هم دقت داشته باشید، استنباطهای خاصی خودشون کردند از قرآن و اسلام و بعد به تدریج از منابع مختلف عملاً و نظراً و تحت تأثیر اوضاع و احوال گوناگون
که قریباً شرح داده خواهد شد چیزهایی بران افسودن غلط نرفته ایم. پس تصوف چیز خالصی نیست، منابع متعددی داره که صوفیان از آن گرفتن، بعد استنباط ها و برداشت های خاص. این تعبیر بسیار قابل توجهه، استنباط ها و برداشت های خاصی که از قرآن و اسلام داشتن اومدن به این مجموعه ملغمه اضافه کردن. حالا خود ایشون با کمال صداقت و صراحت عنوان می فرماید که از کجا این ریشه ها گرفته شده است. صفحه 64 همین کتاب مطلب رو ایشون باز کرد. واقع امر این است که تصوف طریقه مرکب و بسیار پیچ در پیچی است و منابع مختلف و متنوع داشته و از سرچشمه های متعدد آب خورده است. صوفیه هم از حیث مذاق و سلیقه التقاطی بوده و مانند مردمان متعصب و خوش هیچ وقت پای خود را به یک جا نبستند. به این معنا همین که رأی و عقیده ای را موافق ذوق و حال خود یافتند، منتسب به هر کس و هر جا بوده گرفتند و همیشه لسان حالشان این بوده که شاخ گل هر جا که می روید گل است، خم مل هر جا که می جوشد مل است. پس بنابراین گشتن هر جا چیز خوب بوده پیدا کردن آوردن. اسلامی نیست به هر حال، یک التقاطه، یک انتخابه، یک برگزیدن است. از اسلام استنباط های خاص بوده و نه اسلام خاص، استنباط های خاص. حالا خب آدم با صداقت و با صراحت داره مطلب رو میگه. بنابراین اگر یک صوفی که بعد براتون خواهیم گفت همشون یک جورن، چون سوالی شده بود فرقه های صوفیه را در ایران بگید، چشم، یکی از بحثه اون واقعا همونه، بیش از یک جلسه هم قطعا وقت خواهد برد. اون که تا حالا شناختیم، کسی بخواد بیاد بگه که من این راه رو رفتم به اعتبار این که طریقه تشیع حق رو تو اینجا یافتم، این حرف بلا مدرکه، بلکه عکسش وجود داره که چیزی به عنوان تشیع نیست. ممکنه برخی از کلمات علی گرفته باشن، امام حسین گرفته باشن، اینا هست، اما همش اونیست. تازه اونم گرفتن چیزایی که خودشون میخواستن از او برداشتن آوردن استفاده کردن، نه اون که بوده است. تو این جهت پس ریشه های متعدد داره تصوف، ربطی به اسلام نداره. واقعش هم همینه، از قبل از اسلام بودن گروه خاصی که اعتقادات اینگونه داشتن. حضرت قنی پس این مبر رو توجه داد که قضیه اینجوری نیست که صاف و محض و خالص اسلامی و شیعی، بلکه منابع متعدده. خب منابع متعدده خود ما هستن. یا صفحه بعدش، یعنی 65، اینک مهمترین منابع غیر اسلامی تصوف را که عبارتن از دیانت مسیحیه و فلسفه نو افلاطونی و حکمت اشراقی عرفای قبل از اسلام و افکار و آراء بودایی در اینجا ذکر میکنیم. پس به این بیان تصوف یک سری از این ادیان یا اندیشه و ایدئولوژی ها گرفته. اولیش دین حضرت عیسی مسیحه. اگه زنده ماندیم به بحث انجیل خواهیم داشت براتون، یا در دوازده جلسه در که به انجیل و مسیح بحث خواهیم کرد، بحث مفصل اونجا. این انجیل مطمئنن انجیل عیسی مسیح نیست، قطعا هیچ مسیحی هم در دنیا نمیتونه اثبات کنه که این انجیل کتاب حضرت عیسی مسیح، محاله. انجیل متی، لوقا، یوحنا، مرقس اصلا ربطی به حضرت عیسی مسیح نداره، یک دونه شون هم اسمش انجیل عیسی مسیح نیستش. برحال پس یکی از منابعی که تصوف از او اخذ کرده و اقتباس کرده مسیحیت. دوم کدومه؟ یا باید بگیم اولش فلسفه نو افلاطونی که بعد بحثشو خواهیم کرد براتون، و سومیش که خیلی قابل توجه در بحث تصوف فلسفه بودا یا بودیزمه. این سه تا منبع به اضافه البته یادمون نره یک سری برداشت های خاصی از مسائل اسلامی نشده مجموعاً چی؟ تصوف. پس اینجا روشن میشه. اینم گفتم خودش از همینها بوده، انسان صاحب نظری بسیار با مطالعه بوده، نخواستم این بر اونور بره، حق مطلب عنوانش کرده که تصوف اینه، دیدن هر جا چیز خوبی هست گرفتن آوردنش. این که حالا این مال اسلام هست یا نه اون قید نداشتن. چرا؟ چون شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است، مل نیست سرکه. این شعر مولوی است البته. این قید نبوده که حتما آنچه را میخوام بگیرم از داخل اسلام بگیرم، هر جا چیز خوبی بودی گرفتن آوردن. خب چیزای خوب از کجا گرفتن؟ حالا از آیین مسیحیت، از فلسفه نوافلاطونی و بعد هم از سیدارتا بودا. این سه تا منبع مهمی است که فلسفه تصوف اگه بخوام درست گفته باشیم ازشون اخذ کرده، اقتباس کرده و گرفته. از اسلام هم یک سری برداشت‌های خاص، البته از اینجور نیست کتاب رو که باز می‌کنی آیات قرآن توش هست، در کتاب‌های صوفیان آیات قرآن فراوان هست، روایت هست، اصلا منطبق به یک فرم خاصی آورده شده که حالا به جاش خواهیم رسید و بهش خواهیم پرداخت. اما تصوف از مسیحیت چیا رو گرفته حالا؟ اینا دخلی به اسلام نداره البته، چیزهایی است که از مسیحیت گرفته. باز من نمیگم این حرف رو، این حرف رو آقای دکتر قاسم غنی میگوید، خب هم صوفی است و هم تصوف شناسه. چه چیزهایی را تصوف از مسیحیت اخذ و استنباط و اقتباس کرده؟ نخستین مطلبی که در تصوف میبینیم که از مسیحیت گرفته شده، توجه به این قضیه است که در مسیحیت گروهی میبودن که اینها دنیاگرد بودند، وابستگی به نقطه خاصی به عنوان وطن نداشتند. شاید حالا این شعر نمیدونم واقعا نظر مولوی همین است و یا نیست، که پیغمبر اکرم فرمود حب الوطن من الایمان، یعنی وطن دوستی از ایمان است. هر انسانی بنا به بیان پیغمبر اکرم باید وطنش رو دوست داشته باشه. درست شد. بعد مولوی میاد این وطن رو تعبیرش میکنه، میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کان را نام نیست. انسان باید جهان وطنی باشه. خلاصه این جهان وطنی بودن بحثیست که عده از مسیحیان داشتن، دورگردی و جهانگردی میکردن و تعلق به یک نقطه خاص نداشتن. در بین برخی از صوفیان این قضیه وجود داشته، الانش هم داره، البته به شدت قدیم نیست، الان کمتر شده این قضیه. مطلب دومی که وجود داره به عنوان اخذ و مأخوذ و مقتبس از مسیحیت در تصوف وجود داره، تشابهی است که بین سخنان برخی از صوفیان و بیانات انجیل هست، که باز اینو من خودم نگم براتون. بنگرید، یکی از این صوفیان بزرگ حارث محاسبی است. این نامه رو کم کم به گوشتون آشنا بشه، بایزید بسطامی، جنید بغدادی و نظیر اینها. یکی از اینا حارث محاسبی است. یکی از کتابایی که جلسه قبل خدمتتون گفتیم، بازم تکرار میکنیم، برادران که میخوان در این قسمت مطالعه کنن این کتاب باید حتما داشته باشن، اسمش تذکرة الاولیاء است، فریدالدین عطار نیشابوری. خب این برداشته در واقع تذکره این شرح حال، یعنی بیوگرافی به قول خارجی ها، شرح حال بزرگان صوفی را نوشته و خیلی شیرینه که اول کتاب اولین صوفی که شروع بکنه امام جعفر صادقه شرح حالشو میگه، آخر کتاب آخرین صوفی از امام محمد باقره اون رو شرح حالشو میگه. واسه این وسط رفته رج داده دیگه، حالا 2300 نفر اونجا عنوان میکنه نامشون رو میگه، برای بعد شرح حالشو رو میده. بگذارید، از حارث محاسبی او نقل میکند، یعنی در تذکرة الاولیاء از حارث محاسبی مطالبی نقل میکند. یکی از حرفایی که حارث زده اینه، اول خصلت آن است که به خدای سوگند یاد نکنی، نه به راست و نه به دروغ و نه به صحت و نه به عمد. این مطلب رو گفته، درست مقابلش انجیل متی رو هم داره میاره. در باب پنجم انجیل متی که مسیحیت در واقع باشه اینجور مطلب آمده است، میگوید باز شنیده اید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن، لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید. این حرف اون حرفه، چه راست چه دروغ. حارث محاسبی گفت اصلا قسم نخورید، چه راست و چه دروغ، از قول عیسی مسیح در انجیل متی نقل میشود که اصلا قسم نخورید. من نمونه این حرفا رو فینکداب بسیار نشون میده که چه مقدار از حرفای صوفیان رو انسان وقتی کنار انجیل می نشونه ببینه عجب درست نسخه مطابق اصله. این از اون مأخوذه. مطلب دیگری که باز آیت القاسم غنی تو این کتاب عنوان میکنه به عنوان مأخوذ و مقتبس از مسیحیت در تصوف، مطلبی است که خوردن در زمینه غذاهای گوشتی در بین بسیاری از مسیحیان، مسیحیان معتقد البته، این پرهیز از غذای گوشتی به شدت وجود می داشته، حالش هم هست مقداریش. و در بین حضرات صوفیه یکی از کارهایی که باید انجام بدهن در شده نشینی ها که خود رویم بحثی داره البته، عبارت است از ترک حیوانی. خودشون هم میگن ترک معاشرت، ترک رفت آمد، ترک مجامعت، ترک حیوانی. ترک حیوانی مراد گوشت نخوردنه. این مطلب در حالی در اسلام هم همچین مطلبی ما نداریم، در اسلام تأکید شده، اونم جهت علمی داره البته، به گوشت خوردن، البته زیاد خوردن نه، فرمودن که شکمهای خودتون رو قبرستان حیوانات نکنید، اما اگر کسی شعر رو گوشت نخورد باید در گوشش اذان گفت. این از اونجا گرفته شده. مطلب دیگری که باز در مسیحیت هست و تصوف از او گرفته است، مسئله پشمینه پوشی، خرقه پوشی که پشمینه باشه دقیقاً از مسیحیت گرفته شده. اونها پشمینه پوشی میکردن به صورت خرقه و اینها هم خرقه پوشی میکنن و بعد در اشعار شعرام تا دلتون بخواد بحث خرقه مطرح شده است. مطلب دیگری که از مسیحیت میگن مختبسه، عشق و محبت الهی است. عشق و محبت الهی تنها سخن عیسی مسیحه. یعنی اگر شما بخواهید تمام تعالیم حضرت عیسی مسیح رو اون چه به دست ما رسیده الان دست ما بخواد در یک کلمه خلاصه کنید، عشق و محبت الهی. تا در کلیسا شعاری است، اونایی که رفتن دیدن که من رفتم و دیدم، میگوید خدا محبت هست. اصلا این شعار مسیحیته، خدا محبت هست. و این مطلب و همین صورت برگشته و آمده است. حالا با بحث عشق هم خواهیم کرد، در یکی از سخنانمون بحث عشق و مطلب خواهیم کرد، از یکی از به صلاح تیسا و عناوین صحبت ما خواهد بود که اصلا در قرآن کریم یک دونه کلمه عشق به کار نرفته. یک دونه قرآن یک جا کلمه عشق به کار نمیزنه و جهت داره که چرا قرآن کلمه عشق به کار نمیزنه. در جای خودش خواهیم عرض براتون. قرآن کلمه حب میگه، ود رو میگه، عشق نمیگه. جهادش هم آقا علیتون عصب علاقه بیانش میکنه که چرا کلمه عشق و قرآن نگفته و نباید گفته بشه. در زمینه بنده و خدا کلمه عشق مطلقا نباید به کار برده بشه. در حال اما تا دلتون بخواد در بین صوفیه کلمه عشق، عشق الهی، کتابها پر از این قضیه، حتی از این مطلب هم گذشتند. کسی من گفت از همینا رفتم خانقاه خاکساری ها، تو چی میگی؟ میگی ما علی اللهی هستیم. علی اللهی چی چیه؟ من زینب اللهی هم. گفتم مبارک است، ترقی کردی. با علی اللهی که جایی با زینب اللهی هم، اینا برای با خدا هستن دیگه. علی دارم، چه غم دارم، مولا هم تموم کنیشیم.
اون قرآنی که میگوید و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر. چنان جلو آدم رو باز میکنن برای کثافت کاری کردن که اون سرش ناپیدا. در مسیحیت بحثی هست که مشابهش تو همینا داریم ما، البته این نگفتی رو من دارم میگم، مسئله فدا. خلاصه مسئله فدا اینه که خدا فرزند یگانه خودش عیسی مسیح رو فرستاد تا بره به دار، بنده ها این بچه یگانه خدا رو به دار بکشن. خب چی بشه اون وقت؟ بعد خدا برای تمام گناهان بندگانش تا قیامت فدیه داد، بچه شو داد که بره به دار که گناهای همه بنده ها تا قیامت آمرزیده بشه. یعنی جلوت باز هر غلطی بخوای بکنی بکن. این مسئله فدا یکی از ارکان مسیحیت، از ارکان مسیحیت در خود اناجیل به شدت این مطلب دربید شده. حضرات هم چه میگن؟ بابا علی داری چه هم داری دیگه نمیدونن آخه قرآن کریم تو این زمینه چی میگه. آخه نوعشون هم سواد ندارن که. رفتم با یکی از اقطابشون بحث و مناظره بکنم، همه خاکساریه. خدا شاهد است، خدا خود میداند. آمد آیه قرآن برای من بخونه، ولد نبود خود دست کرد در جیبش دفتر در آورد بیرون که آیه رو هر رو بخونه غلط خون، هر رو غلط خون. قطبشون که مقابل چجور بایی میستدن دیگه. حالا از اونایی که به دنپا هستن چه توقع داری شما؟ توجه فرمودید حرفا کدامه؟ دست شاه خدا بازیچه و بچه بازیه. قرآن صریح میگه لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت قطعا هست، اما برای کیا هست؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کس میتونه مقابل خدا شفاعت کنه مگر به اجازه خود خدا؟ همه چیز والملک یومئذ لله والامر یومئذ لله. همه چی در قیامت دست خداست. انسان مرهون عملشه، بسته به عملشه. این حرفا کدام؟ بله شفاعت، اما کجا شفاعته؟ علی دارم چه غم دارم؟ ببر علی رو تو اون مقام و در اون مرتبه که علی قطعا راضی نیست، بعدم بگو علی دارم چه غم دارم. این حرفا کدامه؟ به هر حال اون مقداری که از مسیحیت ایشون معتقده که تصوف گرفته است، اینا بود که خودش نقل میکنه. ترک حیوانیش بود، زهدش بود، پشمینه پوشیش بود، جهان وطنیش بود، اینا بودن. تناسب و تشابه حرفای از انجیل و بیان برخی از بزرگان صوفیه. فدا به یک تعبیری البته، و اینکه علی دارم چه غم دارم. اینها مجموعه‌ای است که قاسم غنی میگه تصوف از مسیحیت گرفته. این شهادت خود کسی است که به این فرقه معتقد بوده، این به این رویه معتقد بوده. اما دومین جا و دومین منبعی که دکتر قاسم غنی میگوید که تصوف از او عقص کرده و اختباس کرده است، مکتبی است که به نام مکتب نو افلاطونی معروفه. من خیلی کوتاه توضیح بدم و برم، خیلی کوتاه البته. فلسفه عمدتاً به دو بخش تقسیم می شود. بخش عمده فلسفه دو تاست، فلسفه به نام فلسفه مشاء، فلسفه به نام فلسفه اشراق. فلسفه مشراک واضحش ارسطو معلم اوله. او برای رسیدن به حقایق ادواتی رو لازم میداند، تفکر و اندیشه. لذا برای اینکه تفکر انسان بتونه در مسیر درست بمانه، منطق رو درست میکنه. منطق راه درست اندیشیدنه. انسان میتواند تا حدودی به حقایق دست پیدا بکنه از مسیر به کار انداختن قوه تفکرش. این حرف ارسطوست. و در میان بزرگان ما هم شیخ الرئیس
و علی سینای بزرگ دنبال همون میره. فلسفه اول چه میگه؟ حرفا رو بریز دور. انسان با این ادبات و قبا به حقایق دست پیدا نمیکنه. راهش این است که انسان خودش رو تزکیه بکنه. اگر تزکیه کردی خود را آنگاه حقایق بر دل تو تجلی پیدا خواهد کرد. تو نمیخواد خودت برسی، نمیتونی هم برسی. باید خودت رو چه بکنی؟ باید خودت رو تزکیه بکنی. ارسطو آمد رفت، افلاطون اول، بعد ارسطو آمدن رفتن، بعد از اونها مشتبی پیدا شد که در کتابهای تاریخ فلسفه مثل همین کتاب سیر حکمت در اروپای فروغی و کتابهای دیگر، البته کتاب تاریخ فلسفی دورانت هم داره، دیگر هم داره، به نام فلسفه نو افلاطونی، یعنی همون کیفیت اشراق را به صورتی دیگر عرضه کردن. نو افلاطونی معناش اینه، به جهان عرضه شد. مبدع و مبتکر و بنیانگذار این طریقه فلسفی شخص به نام فلوتین، فلوتین بنیانگذار طریقه نو افلاطونیه. انسانی بوده بی اعتنا به دنیا که حتی وقتی خواستن ازش تمثالی بکشند و تصویری از او مرتسم کنند، گفته بود این تن خاکی را چه قیمتی که از او تصویر هم تهیه شود. و گفتن در بارش در همین کتاب گفته می شود، آدمی بوده که هر کس بهش معتقد می شده پشت با همه چیز می زده. صاحب مقام بوده مقام را رها می کرده، صاحب مال بوده مال را رها می کرده، دنبال این خلاصی همچین بوره می نید. خلاصه فلسفی او را مرحوم فروغی در این کتاب سیر حکمت بیانش می کنه. صفحه 68 سیر حکمت در اروپا نه که رفرانس خواستن بازم، جلد اول میگوید فلوتین وحدت وجودی است. وحدت وجود چه؟ بعدا اشاره بهش خواهیم پرداخت. یعنی حقیقت را واحد میداند و احدیت را اصل و منشأ کل وجود میشمارد. موجودات را جمیعاً تراوش و فیضانی از مبدأ نخستین و مصدر کل می انگارد و غایت وجود را هم بازگشت به سوی همان مبدأ می پندارد. همه موجوداتی که در عالم به وجود آمده اند اینها تراوش وجود کلند که خود خدا باشه. اینها آمدن مدتی در اینجا، بعدم سیر رو در پیش خواهند گرفت که این سیر برگشت میکند آنها را میبرد به همون مبدا. چه میکنه؟ میرسونه. از اونجا گرفته شده آمده به سوی او هم چه خواهد شد؟ برخواهد گشت. این آمدن اسمش قوس نزوله. این رفتن مجدد و برگشتن و الحاق به اون مطلب اولی و اون مصدر کل عبارت است از قوس صعود. این کل فلسفه فلوتینه. پس ما همه از خدا نشأت گرفتیم و از خداییم و هم به سوی او چه میکنیم؟ برمیگردیم و با اون متحد و ملتحق میشویم. این خلاصه حرف فلوتینه. این حضرات که اصلا ستون فقرات حرفاشو ستون فقرات حرفاشو همینه. شما در هیچ فرقه از فرق صوفیه نمییابید که این مطلب رو نگفته باشن. از من سوال شد راجع به فرقه های صوفیه، گفتم انشاءالله به جاش حواله میدیم و اونجاش بحثش رو خواهیم کرد. تمام فرقه که هستن الان مداری که من میشناختم یا میشناسم، تمامشون حرف اولشون همین قضیه، وحدت وجود. وحدت وجود یعنی هستی یکی بیشتر نیست، هستی یکی بیشتر نیست. اون هستی، هستی ذات مقدس الوهیته. اینایی که نگاه میکنی جلوه های همون هستیه. به تعبیرات مختلف گفتن این قضیه رو. ما نور خورشیدیم، او خود خورشیده. ما امواج دریاییم، او خود دریاست. از او متولد شدیم، به سوی خود او هم برمیگردیم. در این میان هم خب مانه نیست برای که بخوام به این قضیه جنبه خردپسند هم بدیم، بگیم که انا لله و انا الیه راجعون. قرآن بخواد همینه بگه، در حالی که وجود مقدس علی ابن ابی طالب همین مطلب و همین آیاتو نقش بلقش ترجمه کرده.
ولی شما فردای از همه مطلب هم استفاده این خودشون میخوان نکرده باشن.
این خلاصه سخنه تمام فرد صوفیه همه حرفشون اینه.
او کتاب توحید نگاه کنید، کتاب توحید شیخ بزرگوار ما محمد ابن علی ابن حسین ابن باب بیه قمی، این بزرگوار که به دعای امام زمان به دنیا آمد، به دعای امام زمان سلامت یا با عمر بسیار بر برکتی داشت، کتاب و توحید کتاب عربی سالبته همش روایته تمام در باره توحید هم هست. اونجا یک بحثی رو ایشون دارن سرفست دارستن، کان الله ولم یکن معه شیئون، خدا بود و هیچ چیز با او نبوده، خود او یگانه یگانه، حتی نور مطهر و مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله محمد و آل محمد نبود، خدا به قدرت کامله و تامه خودش نور او رو ابداع فرمود نه از خودش کند. اینا خیلی فرق داره با هم دیگه. بعد همون بزرگواری که در این نامه نوشتن ایشون در یکی از فرمایشاتشون افاضه فرمودن که کان الله ولم یکن معه شیئون، بعد عارفی گفت که یکون کما کان. البته اون عارفی که او گفت نگفت اسمش جنید بغدادیه که بعد بهش خواهیم پردا، اون آره گفت حالش هم همین جوره، یعنی خدا بود و هیچ چیزی دیگر غیر از خدا نبود، حالا هم همین جوره، الان هم خدا هست، هیچ چیز دیگر غیر خدا نیست، یعنی همه مخلوقات خود خدا هست. این تیکر هم به فرمایش ائمه اضافه کرد اون عارف بزرگوار که ایشون بیاد بخونه برامون بگه حالش هم همین جوره هست. به هر حال خلاصه این همشه آدمی است، خلاصش حرفای زیاده، کتاب های فراوان به اون نسبت میدهند، مال او هست مال او نیست، ولی عمدش اینه که فرفوریوس که شاگرد او بود بعد به جمع کردن آثار و همت گماش و الان بیشتر مال فرفوریوس به نام فلوتین. به هر حال ولی خلاصه فلسفه اینه، شما پرتوهایی از خورشید وجود خدا هستین، از اون اشعت گرفتین و به سوی او هم چه میکنیم باز خواهیم گرد و به او ملحق و ملصق خواهیم شد. فرض کردم در هیچ کدوم از این چیزها در هیچ شک از این فرقی که شما در ایران میابید جای دیگر هم پیدا بکنید نیست که در این زمینه سخن گفته نشده باشه. اصلا ستون فقراته و خود این مدعیست، این حرف من نیست البته، به طور قاسم غنی مدعیست که 26,000 بیت که جلال الدین مولوی سروده است همش بیان فلسفی فلوتینه، تمام مال اوست. بشنو از نیتون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان. توجه فرمودید این حرف همونه، هر کسی کو دور مان از استخیش باز جوید روزگاره بستخیش، این همش حرف فلوتینه، این قاری قنی معتقده. حالا همش هم نگیم، بسیاری از سخنان مولوی در همین ارتباطه و بسیاری از بزرگان اینا تو این ارتباط سخن گفتن، حالا قیلشو نمیخوام براتون بگم و آدم خدا میدونه از خدا حیا میکند در گفتن این حرف. در کتاب تذکره از جنید بغدادی نقل میکنه، این بزرگوار صوفی بزرگ که با عده از مریدان داشت حرکت میکرد و میرفت، ناگهان سگی او او کرد. جنید گفت لبیک لبیک، مریدان گفتن این سگ بود چی گفتی لبیک، خدا به خدا بگه لبیک. گفت شما سگ دیدید اما من همهمه و دمدمه خدا را از این سگ شنیدم. بخونید تصیرت الاولیا را، از این حرفا زیاد داره دوش، حرف اصلا همینه. حالا این خدایی که ایشون میگوید و خدایی که قرآن مقدس معرفی میکنه
و تمام دعواها در دنیا به خاطر همون خدا بود. به چه روزگاری خدا رو در آوردن در از الان همه چیز خداست، حتی سگ علیاذ بالله. توجه فرمودید؟ اما منبع سومی که وجود داره
چه؟
آقای ترقنی نسبت به این قضیه توجه کردن، درست هم توجه کرد، مسلک و راه و رسم فلسفی یا عرفانی بوداست، چون بودا مطمئنن پیغمبر نبوده، یقیناً و قطعاً بودا پیغمبر نبوده است. داستان بودا خیلی عجیب غریبه، البته همه کتاب هم نوشتن. شاید قدیمی ترین کتابی که در این زمینه من نگاه کردم کتابش به نام عبرت بودا، نویسندهش بلاسکو ایبانز، یک نویسنده پرتغالی است. کتاب دیگری است که به نظرم پیدا نشه الان، که نوشته یک نفر آلمانی است به نام هرمان اولدنبرگ. کتاب بسیار کتاب قدیمی است، اسم کتاب فروغ خاوره، دو جلده، هرمان اولدنبرگ. بسیار محققان است این کتاب، اگر پیدا کردیدش، درباره بودا. کتاب های دیگر هم هست، تاریخ تمدن ویلدورانت، در اونجا به تفصیل درباره بودا سخن گفته، جلد دوم تاریخ تمدن. ادیان بزرگ جهان درباره بودا سخن گفته، ادیان و فلسفه های هند درباره آقای شایگان نوشته، دو جلد، درباره بودا سخن گفته. کتابی به نام بودیزم که من منظورم دارم، البته درباره بودا سخن گفته. کتابی که من دارم این هاست. به هر حال داستان زندگی بودا خیلی عجیب غریبه. بر حسب معروف، آنچه در لسان ها هست، بودا یک شاهزاده بوده، اسمش هم سیدارتاست. سیدارتا اسم خودش بوده و این در قصر زندگی میکرده. اون که به نظرم میاد تنها شد فرزند یه خانواده سلطنتی بوده که در این قسمتی از نپال اونجا، اینا سابق خیلی به سقا کروفر بودن، تلاش میکردم در داخل قصر برای این بچهشون بهترین وسایل خوشی رو فراهم بکنن. یعنی چیزی در دنیا موجود نباشد که در اختیار این بچه قرار نگیره، از هر جهت بهش برسن. خلاصه دیگه رقاصگان مختلف و چه و چه، این داستانه اینجوری. ازدواج نکرده بوده، بالاخره برای او شد بسید سن 28 سالگی یک شاهزاده خانمی از یک کشور مجاور رو میبینن، بالاخره او رو میگیرن و برای بودا با من عروس میارنش، با او زندگانی میکنه و از او فرزندار میشود. دو تا عامل باعث میشود که بودا نسبت به زندگی در این قصر و اصلا کل زندگی نظرش دگرگون بشه. یک عامل این بوده، در یکی از شبها یکی از رقاصه‌هایی که هر شب ایشو میرقصیده، اینو خیلی بد جور داره میرقصه، شاداب نیست به هر حال، پرسجو که به عمل میاد، با اینکه پدر مادر تلاش میکردن که خلاصه این گرفتار امر ناملایم نشه، با هیچ ناملایم برخورد نکنه، ولی خب چرا؟ پس این رقاصه رو دید که حالا چه عادی نیست، هر شب نیست، خندان نیست، بانشاد نیست، شاداب نیست، معلومه که این مثلا بیماری سل داره. بودا از اینجا فهمید که در دنیا چیزی به نام بیماری هم هست. روزی که در قصر باز بوده به صورت پنهانی، از قصر میاد بیرون، اونجا مناظری را میبیند، مثلا یه مرده، یه پیر مرد مفلوج، یک مریض و یک راهبه که بدون توجه به تمام این مناظر در راه خودش ادامه میده و میره. دیدن این مناظر در روحی حساسی خیلی اثر بخشه، لذا میاد در داخل قصر و شبانه تصمیم میگیره که قصر و جاه و جلال و کیف و خوشی و زن و بچه و همه رو رها کنه، چون آنچه در دنیا هست به نام رنج انسان را میگدازد. خلاصه اینه، جای خوشی باید هم باقی نمیذاره، لذا شبانه از قصر خارج می شود و بودا می رود که دیگر به قصر بر نگردد. حالا در این مسیر با کیا ملاقات میکنه، چه کسانی تلاش میکنه خودشو نجات بده و خودشو از دست این اوهام برهانت نمیشه. بالاخره در یک شب در زیر درختی که درخت دانایی بهش میگن، اونجا ملهم میشود و تصمیم میگیرد که خلاصه به نجات مردمان قیام بکنه، چون در میابد، در میابد که علت بدبختی ها چیست. اولا به این نتیجه میرسه که جهان غیر بدبختی نیست، زندگی یعنی بدبختی، یعنی رنج. فلسفه بودا حتما همش توی این قابیده، یعنی رنج. و ما که دل به زندگی سپرده ایم باید بپذیریم رنج های زندگی را. خب چی باید بکنیم تا از این رنج راحت بشیم؟ چه چیز باعث رنج می شود؟ این که من دلم میخواد به خیلی چیزا برسم نمیرسم، چون نمیرسم در عدم حصول و وصول و گرفتار رنج میشم. بنابراین بیام اصلا خواستم را از بین ببرم، طلب را از بین ببرم. طلب که از بین رفت چه خواهد شد؟ انسان دیگه رنج نخواهد کشید، رنج هم نکشید به جایی واصل خواهد شد. یک کلمه رو بودا در ادبیات خودش وارد کرده به زبان سانسکریته، به هیچ زبان دیگر دنیا هم ترجمه نشده این قضیه، به نام نیروانا. نیروانا براش معانی متعدد گفتن و در این حال هر جا شما نگاه میکنی کلمه نیروانا آمده و ترجمه کردن آتش خاموش، دنیای جاودان، چیز یا طبیعی بگیم. به هر حال ریاضت کشیدن، حلب رو از دست فروهشتن و دل به دنیا نسپردن، دنیا را طلاق دادن، اینا بحثایی که شما بعد در میان راهبان بودایی طبقه بندی شدن، درجه بندی کردن، از یک مقام به مقام دیگر چطور انسان میتونه بره، اینا اموری است که در فلسفه بودا وجود داره. و عجیب غریب اینه، حالا من میخوام بحث بودا براتون بکنم، عجیب غریب اینه که در ادیان الهی دو تا مطلب از هر مطلب دیگری مهمتره. اولین مطلب، مطلب توحید خداست، مطلب مهم دوم مطلب زندگی بعد از مرگ و معاده. و عجیب است در فلسفه بودا نسبت به این دو قضیه مطلقا سخن به میان نیامده. از اونجا عرض میکنم پیغمبر نیست. شاید در برخی از منابع اسلامی شما به داستانی برخورد کرده باشید، یوزاسف و بلوهر. الان منبعی که مد نظرم هست کتاب کمال الدین و تمام النعمت. شاید او یوزاسف همین بودا باشه، شاید. برخی از محققان اسلامی گفتن داستان یوزاسف همین داستان بودای فعلی که بودایا بهش معتقد هستن. به هر حال این فلسفه بیشتر نیستش. دکتر غنی معتقد است که تصوف به مقدار فراوانی از این فلسفه گرفته و متأثر شده، زیاد گرفته. داستان ترک دنیا، داستان رهایی کردن امیال، مسائل طبقه بندی شده و طبقه بندی کردن در مقامات مختلفه سعود راهبان بودایی که عینش در تصوف هست، مقامات متعدد داریم که سالک به قول خود اینا بعد از این مراحل رد بشه بره بالا. و بعد هم در کتاب تذکرت الاولیا جالبه، باز یه شخصی به نام ابراهیم ادهم داستانش در این کتاب آورده می شود که این ابراهیم ادهم داستانش تا به قنل به نل داستان بوداست. یعنی شاهزاده بوده، صاحب حشم بوده، صاحب عرض کنم که ملک و ضیاع و عقار و چه و چه این حرفا بوده و بعد جرقه‌ای که به دلش میتابد باعث شد که شبانه ول کنه، خلاصه از همه اینا دست برداره. نگاه میکنه آدم داستان بودا را و داستان ابراهیم ادهم را، ترک دنیا را در آنجا و در اینجا، مسئله رها کردن طلب را اینجا، رها کردن طلب را، بعد مسئله درجه بندی شدن راهبان را و مقامات راهبان را و در تصوف درجات و مقامات متعددی که مراحل مختلفی که سالک باید ازش عبور بکنه و بره، اینها هست. این مجموعه ها را حالا من خیلی خلاصه و مختصر از اون گفتم. راجع به بودا کتاب های خیلی زیادی هست. اصلا براتون تاریخ تمدن و فروغ خاور رابر من دارم البته، ادیان زنده جهان رابرت یوم، نه همین که کتاب بودیزم هم هست که الان در ذهنم نیست باله کیه هست، نه داستان بودا رو نوشتم به هر صورت. خب جمع بکنیم و کم کم آماده بشیم برای این که برادران ارجمند و خواهران گرامی ما اگر سوالاتی داشته باشن حتما مطرح کنند. بررسی این شد، تصوف چه انسان به رأی العین می‌بیند و چه اعتراف دید که قاسم غنی هر دوش با همدیگه همراه بشه، یک طریقه خاص، یک طریقه صاف، یک طریقه ناب نیست. اگر بخواییم یک نام بر اون بنهیم برای این طریقه، طریقه التقاطی، التقاط یعنی انتخاب، یعنی اینکه افراد به قول ایشون گشتن هر جا چیز خوبی پیدا کردن، خوب البته معیار خوب بودن خودشون بودن، هر جا چیز خوب رو پیدا کردن آوردن و در کنار هم قرار دادن، این چیزهای خوب قسمی و بخشی از مسیحیت محرف، قسمی و بخشی از فلسفه نو افلاطونی پلوتین، قسمی و بخشی از بودیسم یا بودایی‌گری، این مجموعه به اضافه چه برداشت ها، باز یادمون در این مرز تکشه میکنم به خاطر قضیه‌ای، برداشت ها و استنباط های خاصی از برخی از امور اسلامی، همش نیست. من همینجا برای برادران ارجمندی که میبینم اهل مطالعه ان، بررسی ان، تحقیق ان، یه جمله خدمتتون بگم از ما یادگار داشته باشید، در زندگیتون به کار بزنید این جمله رو، در کارهای تحقیقاتی تون البته، سراغ هر چیزی میخواید برید خالی و ذهن برید، تمام انحرافات جامعه اسلامی از هم جدا شده، هر کس میخواد ببینه واقعا این دین چه میگه باید تمام پیش داوریاشو بذاره کنار، در هر زمینه میخواد تحقیق کنه، از جا این کار رو نمی کنن. اول می دن یه سری حرفا در ایجا گیر میارن، خب بر اون مطلب معتقد می شوند، بعد میان تو قرآن می گردن، تو روایت می گردن، می دن چی کدوم آیه کدوم روایت به دردشون می کنه. اگر قرار ما تحقیق و بررسی بکنیم در هر مسئله از مسائل اسلامی، باید اول خودمون رو از پیش زمینه های ذهنی آری و بری بکنیم، اگر من هر تعلقی داشته باشم نه در زمین اسلام همینجوره، در زمین حافظ هم همینطوره، اگر تو رفته باشی قبلا نسبت به حافظ جهت پیدا کرده باشه نظرت، تو دیوان که میگردی چی دنبالش میگردی؟ دنبال همون ابیاتی میگردی که نظرت رو تایید بکنه، او تحمیل نظرت بر حافظه نه تحقیق در حافظ. در اسلام که به طریق اولا این قضیه هست، پس شما میبینید که اشعار درست میشن، مفوضه درست می شود، مجسمه درست می شود. چرا اینجا درست می شه؟ برای خاطر این که طرف میاد یه حرفی رو از جای دیگری می گیره، بعد در قرآن و روایات می گرده، اون که معید حرفش هست همون رو پیدا بکنه، نه این که چی میگه واقعا قرآن چه کسی معتقد به جبر میگه ببین آیات قرآن در جبر چقدره؟ تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیاده کل خای خب این که همش جبره که میمان میگیم جبره. همین آیه از قرآن داریم، همینه، انا هدینا السبیل نداریم، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر نداریم، اینا نیست، همین یکیه. کسی به نظر داروین رو تایید بکنه؟ بزرگواران که این کارو کردن تو قرآن میگردن دنبال چی؟ دنبال آیاتی که نظر داروین رو بعد ترانسفورمیست رو تایید بکنه. کدوم آیا؟ ولقد خلقناکم ثم صورناکم، این ثم رو برش معنی دقیقی در میارم بیرون، بله قضیه همون که ما داریم میگیم، والله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلن و من هم من یمشی علا اربع یخلق الله ما یشتاق، این آیه داره هر بار تایید بکنه موجودات هم دیگه نشأت گرفتن. همین آیه دیگه آیه تو قرآن نداریم، ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه اون من تراب نداری، اون نیست دیگه. نه چرا؟ چون قرار نظر من تایید بشه، نه اینکه قرآن چه میگوید. این آفتی که در سر راه محقق هست، اول یه اعتقادی پیدا بکنه بعد بره سراغ مؤیدات اعتقادش، این نیست. باید هر نوع اعتقاد رو بذاری کنار، بری خالی و ذهن به قرآن مراجعه کنی، قرآن توی زمینه چی داره میگه، همه آیات رو بررسی کنی، تازه سراغ معلم قرآن بعد بری، تازه اونم مرحله بعدیشه. حالا در تصوف مطلب همینه، این که برداشت های خاصی، استنباط های خاصی گفت، حق گفت، این آدم بسیار صادقانه سخن گفتش. اون چه خودش میخواد برداشت میکنه، نه اون چه هست. خیلی فرق میکنه قضیهش. رضا انا لله و انا الیه راجعون. ببینید هم قوس صعود داره، قوس نزول داره، هم قوس صعود داره. هر بلوتی اینه یا معنای دیگری داره که معلمش گفته برای اون معنای چیه؟ داستان از این قراره. بر حذر میدارم هم خودم رو هم جوانترها رو به این قضیه، خیلی حساس باشیم در مورد افراد قضاوت بخوایم بکنیم، در مورد مباحث، در مورد مسائل، در مورد ایدئولوژی ها، هر چه هست برحال هست. آدم بره سراغ متن اصلی بشه، همونجور مستقیم خودش رو هم بپیراید از آنچه که او رو من بکنه و باز بدارد، او رو من بکنه و باز بدارد از اینکه به حقی که در خور شأن انسانی است دست پیدا کنه. خدا به حق پیغمبر و به حق امام صادق علیه السلام این بزرگواری که کتاب را آورد و آن بزرگوار دیگری که نحوه استفاده از این کتاب را به ما آموخت، خدای متعال رو قسم می‌دهیم که به ما دیدگان حق جو و حق بین رو عنایت بفرماید. به عنوان ایدی همه ما در این دو میلاد بسیار بسیار بزرگ و عظیم، امر فرج و ظهور مهدی این امت حضرت بقیت الله را اصلاح بفرماید. مملکت ما، مردم ما، جوانان ما، رهبر ما، خدمتگزاران این مملکت را در پناه ولیش امام زمان حفظ بفرماید انشاءالله. رفتگان همه ما را غریق رحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.